سلام، 9 صبح با وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. هند گزارش هایی را رد کرد که گویا در عکس العمل به بهبود یافتن روابط افغانستان و پاکستان نماینده خود را به نشست ریکا نمی فرستد. در این مورد و دیگر تحولات مهم تا لحظات دیگر با جزئیات گزارش خواهیم داد و مجله آزادی را هم در نیمه دوم این ساعت برای شما خواهیم داشت. اما پیش از همه خبرهای مهم روز را از ویدا برکی بشنوید.
سلام و عرض ادب دارم شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. مشاور امنیت ملی پاکستان فعالیت شبکه حقانی در افغانستان را گسترده خوانده است. معاون اول رئیس جمهور افغانستان امنیت بغلان را وابسته به امنیت قندوز می خواند و برخی از مقامات ایرانی می گویند که از موافقت نامه اتمی با کشورهای قدرتمند جهان حمایت می کنند. مشروع خبرها. مشاور امنیت ملی و امور خارجه صدر اعظم پاکستان میگوید که شبکه حقانی در افغانستان بسیار فعال و نیرومند است. سرتاج عزیز این سخن را در یک نشست مشترک خبری با فرانک والتر شتایرمایر وزیر خارجه آلمان در پاکستان ابراز کرد. عزیز همچنان افزوده است که نظامیان پاکستانی شبکه حقانی را در مناطق قبایلی وزیرستان شمالی سرکوب و نابود کردند. این مقام پاکستانی دیروز پس از دیدار مشاور امنیت ملی آمریکا از پاکستان این سخنان را ابراز کرده است. در این حال سوزان رایز در جریان این سفر از حکومت پاکستان خواست تا در جهت از بین بردن مراکز امن تروریستان در خاک این کشور با جدیت عمل کند. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان میگوید که امنیت بغلان وابسته به امنیت قندوز است. جنرال عبدالرشید دوستم دیروز در دیدار با مردم بغلان این مطلب را ابراز کرده، گفت که وضعیت نامناسب امنیتی در قندوز سبب شده است تا بخشهایی از بغلان نیز دستخوش ناامنی ها شوند.
اما خودت بذارم این چند تا لنگ ناش از دیره خود با خود میگرده انده گرده یا دسکر میشه یا شتمه خوندود های تخت اونجا هم اقتداده اینا بیاست.
مردم بغلان از جنرال دوستم خواستند تا به این ولایت امنیت بیاورد. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان پیش از این اداره استخبارات پاکستان را مسئول ناامنی ها در بخش‌های از افغانستان دانسته است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از دستگیری کسان خبر می دهد که قصد حمله بر مهمترین ساختمان های دولتی را در کابل داشتند. در خبرنامه این ریاست که روز دوشنبه نشر شده آمده است که افراد بازداشت شده قصد داشتند بالای کاخ ریاست جمهوری، ریاست امنیت ملی، وزارت دفاع، سفارت ایالات متحده آمریکا و قماندانی امنی کابل حمله کنند. در خبرنامه گفته شده که شمار افراد بازداشت شده به 30 نفر می رسند. دو این افراد در حملات خونین اخیر در کابل نقش داشتند. اما طالبان مسلح امروز با نشر یک اعلامیه این خبر را رد کرده، گفتند که هیچ فرد وابسته به این گروه بازداشت نشده است. مقامات محلی در ولایت بغلان میگویند که مرکز امنیتی شهر نو ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان که از یک هفته بدین سو در محاصره طالبان قرار داشت شام گذشته سقوط کرد. فیروزالدین ایماق معاون شورای ولایتی بغلان بر رادیو زودی گفت که این مرکز بعد از مقاومت زیاد و کشته شدن 3 سرباز و جراحت 2 تن دیگر به دست طالبان سقوط کرد. او افزود تمامی 20 تن از سربازان این مرکز همراه با سلاح و تجهیزات جنگی آن به دست طالبان مسلح افتیده است. طالبان نیز گفتند که این مرکز امنیتی را تصرف کردند. و در ادامه بازی‌های کرکت زیر 19 سال، تیم کرکت افغانستان با تفاوت 2 ویکت تیم امارات متحده عربی را شکست داد. این مسابقه دیروز در شهر کوالالامپور پایتخت مالزی برگزار شد. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو زدی گفت که افغانستان به روز پنجشنبه با تیم میزبان یعنی مالزی رویارویی خواهد کرد. افغانستان تا حالا کویت و نیپال را نیز شکست داده است. رادیو آزادی. در ادامه خبرها از رادیو آزادی خبرهای منطقه و جهان را میشنوید. رئیس مجلس ایران میگوید که از موافقت نامه اتمی با کشورهای قدرتمند جهان حمایت میکند. علی لاریجانی روی حمایت خود از این موافقت نامه دیروز در یک کنفرانس بین المللی تاکید کرد. این کنفرانس به اشتراک رؤسای پارلمان چندین کشور در شهر نیویورک برگزار شد. بر اساس موافقت نامه اتمی با کشورهای قدرتمند جهان، فعالیت های هسته ای ایران در بدل رفع تحریم های وضع شده بالای این کشور محدود خواهند شد. اردوی امریکا دو تیاره بی پیلوت اکتشافی از نو MQ-1 و 70 تن از نیروهای هواییش را در لاتویا جابجا کرده است. وزارت دفاع امریکا با پنتاگون دیروز گفت که این نظامیان و تیاره ها برای اجرای یک ماموریت آموزشی فرستاده شدند. با گفته پنتاگون این ماموریت بخشی از تلاش های امریکاست تا برای متحدان اروپایی اطمینان بدهد که نسبت به امنیتشان متحد است. از زمان الحاق کریمیا با روسیه در سال گذشته ایالات متحده امریکا روند اعزام سربازان برای شرکت در ماموریت های آموزشی در کشورهای اروپای شرقی را تشدید بخشیده است. و صدر اعظم آلمان می گوید که در نظر دارد تا پیشنهاد گسترده ای را در اواخر این ماه برای معامله با بحران روزافزون مهاجرت در کشور ارائه کند. انگلا مرکل همچنان به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاکید کرد که در پذیرش پناهجویان به طور عادلانه سهم بگیرند. انتظار می رود که آلمان امسال 800 هزار پناهنده را جذب کند که چهار چند بیشتر از سال 2014 میلادی بوده و اضافه از هر کشور دیگر اروپایی می باشد. خانم مرکل که دیروز با خبرنگاران در برلین صحبت میکرد گفت که حکومت وی پلانی را برای تسریع پروسه متقاضیان پناهندگی و سرپناه و محل بودوباش به آنها اعلام خواهد کرد.
مسئله مهاجران چالش خیلی مهم نه تنها برای چند روز و یا چند ماه خواهد بود، بلکه این مشکل یک زمان طولانی تا زمانی که می توان پیش بینی کرد در بر خواهد گرفت. بنابراین اهمیت دارد تا بگویم پلان و نظم آلمان در این مورد عالی است، اما آنچه در حال حاضر به آن نیاز است انعطاف پذیری آلمان است.
خانم مرکل با کشورهایی که پناهندگان از کشورهای مسلمان را رد می کند نیز انتقاد کرد. سازمان ملل متحد می گوید در سال 2015 میلادی حدود 300 هزار نفر به خاطر مشکلات جنگ و اقتصادی از کشورهای شرق میانه، افریقا و آسیا به اروپا مهاجر شدند. پایان خبرها.
تشکر از ویدا برکی و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه یک مقام ارشد حکومت افغانستان ISI پاکستان را دشمن افغانستان خواند. هند گزارش هایی را رد کرد که گویا در عکس العمل به بهبود یافتن روابط افغانستان و پاکستان نماینده خود را به نشست ریکا نمی فرستد.
کسی نباید شراکت استراتژیک و روابط فرهنگی و مجانبه هند و افغانستان را بر اساس یک تقویم قضاوت کند.
نشست ریکا چقدر با اهمیت است؟
یعنی روابط اقتصادی، روابط و اصلاح تجارتی و همچنان موضوع یک سرمایه گذاری های کشورهای منطقه در افغانستان میتونه که مثلا روابط سیاسی را هم به اصلاح مساعدتر بسازه.
حکومت افغانستان باید تحت فشار قرار گیرد تا به تعهداتش در بخش حقوق بشر عمل کند. خواستی دیدبان حقوق بشر است. مجله فرهنگی رادیو آزادی را در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. نه و نه دقیقه صبح وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی در این برنامه میزبان شما هستم. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان ISI پاکستان را دشمن افغانستان خوانده است. جنرال عبدالرشید دوستم میگوید که اداره استخبارات پاکستان رهبران و شخصیت‌های ملی افغانستان را هدف قرار داده و در امور افغانستان نیز مداخله می کند. جنرال دوستم این اتهام را دیروز در کابل بر ISI وارد کرد. جمشید حبیبزاده خبرنگار ما در کابل که سخنان آقای دوستم را شنیده همین حالا از کابل با ماست. حبیبزاده صاحب سلام، صبح خودت بخیر. چیست جزئیات بیشتر صحبت‌های جنرال دوستم در باره ISI؟
بله سلام به شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی. جنرال دوستم در نشست که به مناسبت پذیرایی از وی در کابل شب گذشته برگزار شده بود، قسمی که شما اشاره کردین، گفت که پاکستان دشمن مردم افغانستان است، بخصوص ISI پاکستان. جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری شکست طالبا را در ولایت فاریاب و سرپل یک پیروزی بزرگ خواند و گفت که تمامی برنامه های خرابکارانه سازمان استخبارات پاکستان با رفتن وی به فاریاب و سرپل خونسا شده.
ما گفتیم ما با داعش می جنگیم، ما با پاکستانی ها می جنگیم، ما با ISI می جنگیم. غیر هوایی نمی گم. چندین سال ای اوتندارای ما را به شهادت می رسانند، بزرگای ما را به شهادت می رسانند. دشمن همه ما همه پاکستان ISI است.
آقای دوستم همچنان گفت که اگر وی به ولایت فاریاب نمی رفت، این ولایت سقوط می کرد و همچنان جوزجان، سرپل و بلخ هم زیر تهدید مخالفین مسلح قرار می گرفت. و همچنان یادآور شد که یک شیخ که از کلانهای ISI پاکستان بود در حملاتی که در فاریاب داشتن کشته شده. و همچنان آقای دوستم گفت که اگر حکومت افغانستان به او اجازه بده بالای مراکز امی تروریست ها حمله میکنه. و آقای دوستم ملا محمد اختر منصور گفت که یک جاسوس خود جنرال دوستم در گذشته بوده. و همچنان آقای دوستم از سازمان ملل خواست که باید پاکستان به خاطر ای که از تروریست ها حمایت میکنه ای کشور در لیست سیاه قرار بده و اشار بالاش بیاره.
عبیدزاده صاحب،
القاعده بر رهبری اسامه بن لادن بیشتر از 3,500 نفر و امریکایی ها را به شهادت رساند و شما وحشیانه حمله حضرت از تلویزیون ها دیدین. چرا ای پاکستان ایر نمیگه که ناقض حقوق بشر به لیست سیاه و ناقض حقوق بشر بین المللی؟ ایر چرا فشار نمیاره؟ ما خواهش ما از ملل متحد، از شورای امنیت سر پاکستان فشار بیاره، دستش بکشه.
جنرال دوستم همچنان گفت که امروز قرار است در شورای امنیت افغانستان گزارش عملیاتهایی را که در فاریاب و سرپل داشتن به این شورا ارائه بکنه. و همچنان آقای دوستم گفت که داعش نه تنها که افغانستان تهدید میکنه، بلکه تمام جهان و کشورهای آسیای میانه و روسیه را هم تهدید میکنه. و آقای دوستم از روسیه خواست تا خاموش نباشه و نیروهای افغان در کار مبارزه با تروریسم کمک بکنه.
داعش یک افغانستان تهدید نمیکنه، بلخصوص آسیای میانه و از ازبکستان و ترکمنستان و قزاق قرغز حتی روسیه، اینجا هم در دنیای خطرتی داعش. و رئیس جمهور پوتین ما را میشناسه خوب، ما او را میشناسیم، برای نام سلامیت را ما تقدیم میکنیم. با خود خامشی را اختیار نکنه. این قوات های امنیتی ما به تیاره ضرورت داره، به هلیکوپتر ضرورت داره. اکثرا سلاح های ما روسی است. اینا به مردم قوات های امنیتی ما کمک بکنن.
این حرف در حال مطرح میشه که همکنون در 12 ولایت افغانستان عملیات های از سوی نیروهای افغان بر ضد طالبا و افراد وابسته به داعش جریان داره. و روشن نیست که امروز در شورای امنیت افغانستان پس از شنیدن گزارش کار جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری چه تصمیم اتخاذ میشه. بله آقای شکفر،
پیش از این تعداد دیگی از مقام های ارشد حکومتی افغانستان هم به نحوه از ISI به شدت انتقاد کردند و ISI را به مداخله در امور داخلی افغانستان متهم کردند. اما سوالی که مطرح میشه است که خب جنرال دوستم این حرفا را دیروز در کابل ابراز کرد، چی بوده عکس العمل سفارت پاکستان در کابل؟ عکس العمل نشان دادن؟
تا حالا چیز تازه در این ارتباط از طرف سفارت پاکستان در کابل مطرح نشده، اما در گذشته بارها پاکستان دست داشتن و ای که حمایت بکنه از تروریست ها را این مسئله را رد کرده و به تازگی هم مقامات پاکستانی به وزیر خارجه جرمنی که به او کشور رفته بود گفتند که شبکه حقانی بیشتر فعالیت در افغانستان داره نه در پاکستان. بله،
تشکر از شما. انتقاد تند یک مقام ارشد حکومتی افغانستان از ISI، گزارش همکار ما از کابل بود. در گزارش جمشید حبیبزاده شنیدید که معاون اول ریاست جمهوری افغانستان ISI پاکستان را دشمن افغانستان خوانده و جنرال عبدالرشید دوستم دیروز در کابل گفت که اداره استخبارات پاکستان رهبران و شخصیت‌های ملی افغانستان را هدف قرار دادند. نظر شما درباره این حرفای جنرال دوستم چیست؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در این مورد به ما پیام فرستاده می توانید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معامله جامعه جهانی نیست.
بلاده ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات
رو باید بارون دیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم. سفیر هند در افغانستان گزارش های را رد می کند که گویا کشورش در عکس العمل باب بهبود یافتن روابط افغانستان و پاکستان نماینده خود را به نشست ریکا نمی فرستد. کابل ظرف کمتر از یک هفته میزبان این نشست خواهد بود، نشستی که در آن نماینده های کشورهای منطقه گرد هم خواهند آمد. عمر سینا سفیر هند در کابل میگوید که یک هیئت بلند رتبه وزارت خارجه این کشور در این نشست شرکت خواهد کرد. مقیم نایب گزارش میدهد.
سفیر هند در کابل میگوید وزیر امور خارجه بنابر مسئولیت‌های کاریش نمیتواند در این کنفرانس اشتراک کند. عمر سینا دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی تاکید کرد که معاون وزیر خارجه هند در امور اقتصادی و سیاسی در رأس هیئت در این کنفرانس اشتراک خواهد کرد. کسی نباید شراکت استراتژیک و روابط فرهنگی و مجانبه هند و افغانستان را بر اساس یک تقویم قضاوت کند. این چنین حوادث به این معنا نیست که جوانب هند و افغان هیچگاه با هم نمی بینند. کابل به سلسله برگزاری کنفرانس های همکاری های منطقه‌ای اقتصادی برای افغانستان یا ریکا پنجشنبه و جمعه ششمین اجلاس این کنفرانس را به نام راه ابریشم در افغانستان میزبانی میکند. اولین کنفرانس همکاری منطقه‌ای اقتصادی برای افغانستان در سال 2005 میلادی برگزار شد که بعد آن استانبول، دیلی جدید، اسلام آباد و دوشنبه این کنفرانس را میزبانی کردند. در کابل برای برگزاری این کنفرانس تدابیر امنیتی شدید اتخاذ شده و قرار است وزرای خارجه تعدادی از کشورهای منطقه اشتراک کنند. عمر سینا سفیر هند در افغانستان میگوید هند استراتژی درازمدت انکشاف اقتصادی افغانستان را عملی میکند و افزود که اساس همکاری ها بین دو کشور بر آینده متمرکز است. ما سرگرم اعمار ساختمان پارلمان افغانستان هستیم که در 4 ماه آینده تکمیل می شود. چنان ساختمانی که قرنها و قرنها پا بر جا خواهد ماند. ما بر نسل آینده افغانستان سرمایه گذاری میکنیم و برای هزاران فرزند افغان بورس‌های تحصیلی فراهم می‌نماییم. رئیس جمهور اشرف غنی در یک خبرنامه که از سوی وزارت امور خارجه افغانستان به نشر رسید گفته است ما می‌خواهیم که راه ابریشم در افغانستان دوباره احیا و گشایش یابد و این کشور به مرکز فعالیت اقتصادی منطقه مبدل شود. رئیس جمهور غنی در این خبرنامه ابراز امیدواری کرد که افغانستان یک بار دیگر در وصل کردن کشورهای آسیای مرکزی به آسیای جنوبی اهمیت خود را پیدا کند.
مقیم نایب گزارش میداد کابل ظرف کمتر از یک هفته میزبان نشست ریکا خواهد بود. سوال مطرح می شود که انتظار حکومت افغانستان از این نشست چیست؟ گزارش نظیفه محبوبی را بشنوید.
کابل در روزهای نزدیک میزبان ششمین نشست زیر نام ریکای شش یا قلمرو ابریشم از راه افغانستان است. ریاست اجرایه این کشور میگوید که آمادگی ها برای برگزاری این نشست ادامه دارد و کشورهایی که در آن اشتراک خواهند کرد از حمایت کنندگان اقتصادی افغانستان هستند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه افغانستان میگوید انتظار دارد این نشست سود بیشتر اقتصادی برای این کشور داشته باشد.
ششمین کنفرانس همکاری اقتصادی منطقه‌ای در افغانستان ریکای شش یا راه قلم رو ابریشم از طریق افغانستان در آینده نزدیک در کشور ما دایر میشه. وزیر سر امور خارجه در این رابطه گزارش میداشته باشه.
از سوی دیگر شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید نشست ریکا به تاریخ 12 و 13 ماه سنبله سال روان برگزار خواهد شد و دیدارهایی که وزیر خارجه برای آمادگی برگزاری این نشست با سفیران کشورهای اشتراک کننده در کابل داشته است، آنان وعده همکاری و حمایت از پروژه های اقتصادی افغانستان دادند. هند، ترکیه، ترکمنستان، کازاخستان، قرقیزستان و آذربایجان از کشورهای منطقه هستند که گفته می شود وزیران خارجه این کشورها در نشست ریکا در کابل اشتراک خواهند کرد. مستغنی می گوید این نشست قلمرو ابریشم از راه افغانستان نامیده شده است و انتظار می رود که در آن بخش ترانزیت منطقه، انرژی و برق، تجارت، خط آهن، منابع طبیعی، گاز و موضوعات سرحدات و پروژه های مهم اقتصادی به بحث گرفته شود. پنجمین نشست ریکا در تاجیکستان برگزار شده است و پیش از آن دهلی نو، اسلام آباد، استانبول و تاجیکستان میزبانان نشست های ریکا بودند. در این میان شماری از کارشناسان بهره‌گیری از این نشست را برای افغانستان یک فرصت خوب می دانند. تاج محمد اکبر یکی از آگاهان اقتصاد تأکید می کند که باید حکومت افغانستان وعده هایی که در نشست های بین المللی با کشورهای جهان داده است با آن عمل کند.
کنفرانس های همکاری های منطقوی برای افغانستان دارای اهمیت فوق العاده زیاد می باشد. یعنی روابط اقتصادی، روابط و اصلاح تجارتی و همچنان موضوع سرمایه گذاری های کشورهای منطقه در افغانستان می تواند که مثلا روابط سیاسی را هم به اصطلاح مساعدتر بسازد یا بهتر بسازد و این روابط سیاسی باعث از این شده می تواند که در تامین امنیت یا ثبات امنیت و ثبات اقتصادی هم مهمت واقع شود.
از آغاز حکومت وحدت ملی تا کنون چندین کشور میزبان نشست های اقتصادی برای جلب کمک های جهان به افغانستان بوده است، اما کارشناسان میگویند حکومت افغانستان نتوانسته است وعده هایی که در این نشست ها برای به دست آوردن کمک های جهان سپرده به آن عمل کند.
طوری که در گزارش همکارمان نظیفه محبوبی شنیدید، کمتر از یک هفته به برگزاری نشست ریکا باقی مانده. نشستی که در آن کشورها و نهادهای کمک کننده به افغانستان شرکت خواهند کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر از این کشورها و نهادها می خواهد که بر حکومت افغانستان فشار بیاورد تا به تعهداتش در زمینه حقوق بشر عمل کند. گزارش آرش همایون را در این مورد بشنوید.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در یک نامه‌ای که به مقامات ارشد ده‌ها کشور مساعدت کننده به افغانستان فرستاده است میگوید مساعدت کنندگان خارجی در زمینه بهبود وضعیت جاری حقوق بشر در افغانستان باید بالای حکومت این کشور فشار بیاورد. قرار است به تاریخ 5 سپتامبر سال جاری میلادی نمایندگان بیش از 12 کشور جهان در شهر کابل گرد آمده روی تعهدات بشری و امنیتی این کشورها به افغانستان بحث کنند. این اجلاس به تعقیب اجلاس ماه دسامبر سال 2014 میلادی در لندن و کنفرانس سال 2012 میلادی در توکیو صورت میگیرد. فیلم کاین معاون رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر در امور آسیا میگوید مقامات افغان و مساعدت کنندگان بین المللی باید مسئله حقوق بشر را در صدر آجندا و در مرکز همه مباحثات در مورد آینده حمایت از حکومت افغانستان قرار دهند. به گفته فیلم کاین آنها باید بپذیرند که دستاوردهای بعد از سال 2001 میلادی در زمینه حقوق بشر در افغانستان خیلی شکننده بوده، در برخی ساحات بازگشت به عقب دارد و حقوق همه افغانها به خصوص زنان و دختران را در معرض تهدید قرار می دهد. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید با وصف بهبود مهم در عرصه حقوق بشر در افغانستان بسیاری تخطیهای جدی هنوز هم باقی مانده است. حکومت افغانستان و مساعدت کنندگان بین المللی باید حمایتشان را به حفاظت و ترویج حقوق بشر در افغانستان ادامه داده بر تقسیم اوقات حسابدهی دو جانبه ای که در توکیو روی آن توافق شد تاکید کنند. به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر مساعدت کنندگان بین المللی باید بالای حکومت افغانستان فشار بیاورند تا نیروهای امنیتی این کشور در زمینه قتل‌های بدون محاکمه، شکنجه و سایر تخطی‌ها بیشتر حسابده باشند و در جریان عملیات‌ها بر ضد شورشان به حقوق ابتدایی مردم عام احترام کنند. فیلم کاین، معاون رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر در امور آسیا میگوید اجلاس مقامات ارشد برای کشورهای مساعدت کننده و مقامات افغان زمینه خیلی مهم را فراهم می‌سازد تا به گام‌های قابل سنجش در زمینه حفاظت از حقوق مردم افغانستان تعهد دوباره کنند. به گفته فیلم کاین، بدون حمایت و فشار مساعدت کنندگان بین المللی و تعهد واقعی و حکومت افغانستان، حقوق بنیادی افغانها با خطر مواجه است.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حکومت افغانستان 30 عضو مهم و برجسته شبکه حقانی را دستگیر کرده. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که این جنگجویان قصد داشتند تا 13 حمله را در کابل بر اهداف مهم دولتی اجرا کنند. همکارم جاوید حسنزاده در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
این گروه بازداشت شده پلان داشته ادارات مهم حکومتی و غیر حکومتی را در مناطق مختلف کابل هدف قرار بدهد. در اعلامیه ریاست امنیت ملی آمده که 26 تن از این تروریستان در پیوند به حملات تروریستی اخیر در منطقه شاشهید، جاده نزدیک به میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، مکروریان چهارم و شورای ملی افغانستان بازداشت شدند. قاری جانان ولسوال نامنهاد شورای پشاور برای ولسوالی دیسبز و اسرار احمد، ملک و مصطفی سرگروه های گروه یقانی خوانده شده که حملات شاشهید، میدان هوایی و مکروریان را در کابل عملی کرده بودند. حدود 25 روز قبل در انفجار یک موتر لاری پر از مواد انفجاری در ساحه شاشهید کابل 15 تن کشته و 400 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه از خونین‌ترین و بزرگترین رویداد در شهر کابل خوانده شده که بر علاوه تلفات افراد ملکی، خسارات مالی را نیز در پی داشت. حدود 3 روز پس از این رویداد، حمله دیگری در برابر دروازه ورودی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی صورت گرفت که در آن 5 تن کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. چند روز پس از آن حمله خونبار دیگر در ساحه مکروریان چهارم در برابر یک شفاخانه خصوصی رخ داد که در اثر آن نیز 12 تن کشته و 66 تن دیگر زخمی شدند. در خبرنامه ریاست عمومی امنیت ملی که روز دوشنبه به نشر رسید آمده است، افراد بازداشت شده قصد تحریزی 13 حمله تروریستی دیگر در شهر کابل را نیز داشتند. با اساس معلومات اعلامیه ریاست امنیت ملی، هدف آنان ریاست جمهوری، ریاست امنیت ملی واقع ششدرک، وزارت دفاع ملی، سفارت آمریکا، قماندانی امنیت کابل، شورای ملی و پوهنتون خاتم النبیین بود. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید قطعات خاص این ریاست در هفته اخیر 2 موتر مملو از مواد انفجاری را نیز کشف کردند که قصد ورود به شهر کابل را داشتند. این گروه مهم تروریستی مربوط به شبکه حقانی و شورای پشاور در حال بازداشت می شود که مردم شهر کابل نیز از افزایش ناامنی در این شهر نگران بوده و از حکومت می خواهند تا جلو حملاتی را بگیرند که سبب کشتار افراد ملکی و ناامنی در کابل می گردد. از سوی دیگر مقامات حکومت و مردم عام در افغانستان همواره در انجام این گونه حملات دست نظامیان و استخبارات پاکستان را دخیل دانستند.
جاوید حسنزاده گزارش میداد. حالا از امید مرزبان بشنیم که نشریه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه وال استریت ژورنال در مورد سفر سوزان رایس، مشاور امنیت ملی آمریکا به پاکستان و دیدارش با مقام‌های ارشد این کشور نوشته است. در این مقاله از قول مقام‌های آمریکایی گفته شده که رایس به مقام‌های ملکی و نظامی پاکستان گفته است که حملات جنگجویان مستقر در خاک پاکستان به افغانستان به هیچ وجه پذیرفتنی نیستند. وال استریت ژورنال میگوید که رایس پس از سفرش به چین در اسلام آباد بر مقام‌های پاکستانی فشار آورده تا برای جلوگیری از گروه‌های افراطی در خاک این کشور اقدامات جدی کنند. در ادامه این مقاله از قول یک مقام آمریکایی که نامش گرفته نشده آمده است که اگر پاکستان علیه شبکه حقانی اقدام جدی را روی دست نگیرد، از 300 میلیون دلار کمک نظامی آمریکا به بهره خواهد شد. وال استریت ژورنال از قول تحلیلگران میگوید که آمریکا از پاکستان میخواهد تا رهبری شبکه حقانی را تحت پیگرد قرار دهد، شبکه‌ای که به باور واشنگتن در پاکستان آزادانه فعالیت میکند. اما روزنامه بریتانیایی گاردین درباره وضعیت در ولسوالی موسا قلعه هلمند گزارش دارد. گاردین به نقل از دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که هدف طالبان این نیست که موسا قلعه را تصرف کنند. آنها به خاطر اهداف تبلیغاتیشان بالای این ولسوالی حمله میکنند. رازی بلوچ عضو شورای ولایتی هلمند هم به گاردین گفته است که طالبان نمیخواستند در موسا قلعه پایگاه بنا کنند، بلکه آنها میخواستند نشان دهند که اگر قصد کنند میتوانند موسا قلعه را تهدید کنند. گاردین نوشته است که موسا قلعه برای نیروهای بریتانیایی با اهمیت است، زیرا آنها پیش از ترک افغانستان در دفاع از این ولسوالی نقش داشتند. در بخشی از این گزارش گاردین آمده است هرچند اهمیت استراتژیک موسا قلعه محدود است، اما این ولسوالی در مسیر قاچاق مواد مخدر از افغانستان به آسیای مرکزی واقع است. یک کارشناس امنیتی به گاردین گفته است هر زمانی که حکومت بر علیه قاچاق مواد مخدر اقدام کرده، شورشیان موسا قلعه را تهدید کردند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. حکمل از حکومت خواسته تا برای مردم زمینه کاریابی را فراهم کند. صاحبزاده می نویسد که پاکستان هیچگاه دوست افغانستان نمی شود و افتخاری نوشته که در ولسوالی جلریز میدان وردک طالبان از معلمان مکتب امتحان می گیرند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. با معذرت که بنابر تراکم گزارش ها فشرده خبرها را نداریم، اما حالا مجله فرهنگی رادیو آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیوی آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک برنامه تازه از مجله آزادی. در این برنامه داریم سخن هفته در مورد عصبانیت، حیات احمد تکل و گزارش فرهنگی از ولسوالی شیخ علی ولایت پروان. اما در آغاز بشنویم که فروزان حبیب زاده از چه رخدادهای فرهنگی برای ما نقل میکنه.
سه‌شنبه گذشته عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ کار ترمیم تعمیر نگارستان ملی را افتتاح کرد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر در مراسم افتتاح، وزیر اطلاعات و فرهنگ در صحبت گفت که تعمیر نگارستان ملی از جمله آبدات تاریخی کشور می باشد و با ترمیم این تعمیر آثار هنری و تاریخی نگارستان به صورت بهتر حفاظت و نگهداری می شود. با باور آقای جهانی، نگهداری از آثار، آبدات و داشته های تاریخی کشور نه تنها وظیفه وزارت اطلاعات و فرهنگ، بلکه وظیفه هر افغان است تا در حفظ داشته های تاریخی کشور سعیم شوند و تلاش نمایند. کار ترمیم تعمیر نگارستان ملی به مصرف اضافه از 8 میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ آغاز یافته و در مدت بیشتر از یک سال به پایه اکمال خواهد رسید. سه‌شنبه گذشته عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ در دیدار با شماری از نمایندگان مردم ولایت زابل در شورای ملی گفت با توجه به امکانات محدودی که این وزارت دارد، بر رفع مشکلات بخش فرهنگی زابل توجه می شود. وزیر اطلاعات و فرهنگ بر ریاست حفظ آبدات تاریخی وظیفه سپرد تا مشکلات آبدات تاریخی آن ولایت را بررسی و در حل آن اقدام گردد. گفته می شود آبدات تاریخی ولایت زابل چون سایر ولایت در عدم توجه دولت در حال تخریب و نابودی است. و باز هم سه‌شنبه گذشته نمایشگاه هنر خطاطی در ولایت غور برگزار شد. فضل حق فایق رئیس انجمن ادبی فیروزکو با آژانس باختر گفت که این نمایشگاه به نام استاد محمد سعید مشعل غوری، یک تن از هنرمندان نامدار کشور و احیا کننده مکتب بهزاد در هرات از سوی این انجمن در ریاست اطلاعات فرهنگ شهر فیروزکو برای دو روز برگزار شده است. به گفته وی در این نمایشگاه تابلوهای هنری و خطاطی و چند اثر هنری استاد مشعل غوری به هدف رشد هنر و فرهنگ و آشنایی مردم از شخصیت‌های علمی و فرهنگی و همچنان رشد هنر و فرهنگ و مبارزه با خشونت و جنگ به نمایش گذاشته شده است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
عصبانیت در امور روزمره باعث پسمانی کار و کاهش عواید می شود. انسانی که یک تقسیم اوقات کاری و پلان روزمره ندارد دائما ناموفق بوده و اختلال امور انسان را در دوراهه قرار می دهد و بالاخره عدم درک و تمرکز فکری باعث خشم، عصبانیت و افسردگی می گردد که هر کدام موانع بزرگ در راه موفقیت است. پلان هر کاری که با حول عجل اتخاذ شده باشد انتهای آن بی نتیجه بوده و ضربه محکمی بر اقتصاد فردی و اجتماعی می شود. تا می توانید در کمال حوصله مندی، بردباری و تأنی برنامه خود را آغاز کنید. چار اطراف کار را مطالعه نمایید، آنهایی را که با شما در این کار سهیمند را شناسایی کنید. از هیچ چیز با ندانم کاری نگذرید. یک عباره پروا ندارد و بی ارزش تلقی کردن یک مانی در آغاز باعث خسارات انگفت حین تطبیق برنامه خواهد شد. جهاتی را که در اوایل مثبت می نماید به آن دقت بیشتر کنید، چون که مثبت بودن آن در نزد شما تقرر دارد. شاید با گذشت فرصت ها تغییر در محتوای آن وارد شود و یا آنی را که منفی انگاشته اید نتیجه مثبت در قبال خواهد داشت. هر روز که از خواب برمی خیزید و از کار صبحگاهی منزل فارغ می شوید و کار و پلان بیرون از منزل بپردازید. تمرکز ذهنی از ضروریات است. چرت زدن، غم خوردن، تعمقی که باعث ضیاع فرصت ها شود و بالاخره عصبانیت و خشم روند کار را مختل می سازد. دو دستگی در کار نیز سبب پسمانی می شود. سپردن کار به اهل کار صد بار بهتر از آن است که روابط را و گویا مورد اعتماد بودن را ترجیح دهید، آن هم اگر اهل کار نباشد. کار را در پختگی انجام دهید. و در بین این همه گفته ها تأکید اهل تخصص در روانشناسی امور اجتماعی بر این است، از همه مهم این که این کار، قبل از کار و بعد از کار عصبانی نشوید، که خشم باعث خراش خاطر نه تنها خود فرد بلکه اجتماع نیز می گردد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
عمر انسان هم به مثابه آب جاری است. مسیری را می پیماید، زمینهایی را آبیاری می کند، حاصلاتی از آن برداشته می شود و مردم از آن استفاده می کنند. چون این است یک روند تنازوی بقا که انسان در مسیر حیات مقرر خود در مقاطی گوناگون کارهایی را انجام می دهد، از آن یادوارهایی صورت می پذیرد. در هفته‌ای که گذشت همکار خوب رادیو آزادی، شاعر، نویسنده، ژورنالیست و بالاخره ممثل و هنرمند افغان احمد تکل نیم قرن، یعنی به 50 سال حیات خود گام گذاشت. نیم قرن بر عمرش برکات. و از این سالگرد 50مین وی در یکی از تالارهای وزارت اقوام قبایل در کابل در یک مجمعی که شماری از شاعران و نویسندگان پشتو سرا و دری سرا گرده هم آمده بودن تجلیل به عمل آمد. گردانندگی محفل را همکار دیگر رادیو آزادی شاعر اجمل تورمان در اختیار داشت. در آغاز بعد از قرائت قرآن مجید، استاد سعد الدین شپون نویسنده و شاعر و مترجم پشتو ضمن تماس به شیوه ترجمه تکل نمونه از یک ترجمه خوب را بیان کرد و توجه به انکشاف زبانهای ملی تأکید نمود. زرین ننزور رئیس رادیو تلویزیون ملی افغانستان که یکی از آشنایان احمد تکل با یادهانی از کارهای آوان مهاجرت تا امروز او را برشمرد و گفت تکل حیات پرثمر و آبرومند داشته، تا الحال 3 مجموعه شعری وی چاپ شده و شماری از اشعار او را نمونه خوب شعر آزاد پشتو عنوان کرد. همکار سابق رادیو آزادی فعلا معین وزارت اقوام قبایل عبدالغفور لیوال در سخنرانی خود گفت یکی از خصوصیت‌های شعر تکل تنها وجود مفاهیم سمبولیک نه، بلکه کاربرد سمبول در زبان را خیلی هم در نظر دارد. به همین ترتیب استاد اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور غنی استعداد تکل در ترجمه، نطاقی و ادای جملات او در گزارش دهی را گویا آری از تمطراق‌های مروج در سخنوری دانست. استاد بریاله باجوری پیرامون اولین مجموعه شعری تکل با نام کروند نقد و نقود مختصری داشت که مقدمه‌ای بر او نوشته بود. باجوری گفت تکل فارغ هنرهای زیبا از پوهنتون کابل است و اما گلایه‌ای و از این بود که تکل با مصروفیت در کارهای دیگر که شاید هدف و فعالیت‌های ژورنالیستیک او خواهد بود کمرنگی در ایجاد اشعار تازه او محسوس است. پرتو نادری شاعر دری سرا و یکی از دوستان دوران هجرت در کشور همسایه با تکل بوده و یک رشته از کارهای فرهنگی را با شماری دیگر به هم دیده است. همان گونه که پرتو نادری تداخل صحبت را با الفاظ روایتی آغاز می کند، با ارزیابی روند نوسانی شعر در آوان مهاجرت تکل را یک شاعر کوتاه‌سرا نام نهاد و مثالی از کوتاه‌سرایی کلاسیک آورد که مختصری از صحبت او را می شنویم.
این مرد نیم قرن زندگی کرده، یادمون شعر آمد دست نادر نادرپور که میگه ما کودکان زود به پیری رسیده ایم. بیشتر دوستا خیلی به جای گفتن، ما خیلی انتظار داریم. ما یعنی چی در زبان فارسی داری، چی در زبان پشتو، یک نسل های آمدن گامه های را برداشتن و راه ناهموار بوده، دشوار بوده. حالا شاید اون کارها بسیار برجسته نباشه، ولی اینا آمدن و راه را باز کردن و به طرف یک ادبیات مدرن، به طرف شعر پشتو. گرچه این ادبیات مدرن در فارسی و پشتوی افغانستان با این زمان ما نسل شاید سوم باشیم، اون به سال 1334 برمیگرده که یک مجموعه کتاب ها چاپ شده به نام نوی شعرون یا اشعار نو که نخستین و اصطلاح علمبرداران شعر مدرن افغانستان در پشتو و در فارسی دری در همون جا نامه هایشان هستند که کارهای بزرگی کردن. ولی به هر حال شعر یک حالتی داره، ولی میشه، ولی تمام فرهنگ ما شعر نیست، یعنی فرهنگ بخشای بزرگی داره. بعد ما هم اتاق بودیم در یک اتاق و ما یک برنامه می ساختم برای برنامه فرهنگی افغانستان که در اونجا هم با هم همکاری میکردیم. دو تا شعر شاعران رای کرده، ما شنیدیم که میگن که بعد از فلسفه ترجمه شعر دشوارترین کار است، ولی به هر حال اگر دشوار است یا آسان، امروز هزاران شعر از زبانهای مختلف ترجمه میشه و من فکر میکنم که افغانستان شدیداً نیاز داره به ترجمه شعرها به زبان ملی که ما شما داریم. ما میفهمیم تکل شاعر خوب است، فقط همه قدر، ولی بیگزم شعرش ترجمه شود که خواننده های دیگه بخونه به زبان دوم، به زبان دیگه. احمد تکل شاعر کوتاه‌سرا است، در زبان فارسی دری شاعران همگان روایی گفتن ولی هیچ کس عمر خیام نشد، چون یک یا مثلا لنده‌ای هایی که در پشتو به صورت فولکلوریک وجود داره یا دوبایتی ها، اینها نمونه های کوتاه‌سرایی، ولی کوتاه‌سرایی که اینا میگن کوتاه‌سرایی مدرن است.
اما همانطوری که پرتو نادری ضمن صحبتها گفت، دو شعر تکل را که برایش به هدف ترجمه به دری فارسی فرستاده بود ترجمه نموده که در اینجا به یکی از آنها بر سبیل نمونه گوش می دهیم که به باور شماری از حاضرین ترجمه زیبایی است.
یک شیرینا انسان نام داشت، های ای انسان اگر بال می داشتی، در خواب تصویر بیکرانگی هستی، فرعون در تو خود را خدا صدا می زد. آسمان در آتش می سوخت انسان که زمین می سوزد، و نیزه های آتشین خرشی جنگ افزارهای همیشگی تو می بودند، و در هر ماه در پروازهای انتحاری تو پرواز ده ها تیاره مسافربری به خاک می نشست. آنگاه بی ایتنائیت را شانه تکان می دادی، اشتباهی پیش آمده است، و گوانتاناما بر دشتستان ماه قامت بلند می کرد، و ستارگان را جای سکه های زرین در حساب بانکی خود فرو می ریختی، و در بازار زندگی هوا را در بشکه های جیروندی در می بستی، نسل پرندگان زیبا بر جای نمی ماندند. شاید همچنان نخره های دیگری در زمین و آسمان برپا می کردی که نسل دیناسورها از آن سوی مرزهای انقراض دوباره بر می گشتند. اگر بال می داشتی ای انسان.
از جمله شاعران دیراشنای احمد تکل، شاعر دری سرا محب بارش بوده. بارش همگون با پرتو نادری صحبت را بی مقدمه آغاز نمی کند. حوادث فرعی ماحول شامل حال سخنرانی اوست. محب بارش دردهای زیادی از دوران نابسامانی مهاجرت و اوضاع ناهنجار آن زمان دارد که ناگفته از آن هم نمی گذرد. اما در مورد آن دورانی که با احمد تکل زیر یک سقف درد شریک و غم شریک بوده را در چند جمله کوتاه این گونه بیان کرد.
ما و احمد از جواری ها آشنا هستیم، انشاءالله تا پیری هم میریم. به یادم گذشته استاد شپل احمد و نموج ما نه تاجیک بودیم، نه افغان بودیم، فخر دیوار بودیم، دوست بودیم و هستیم و خواهیم. احمد دو وقت اپنی تخلص میکرد. نوشته ها دوستی های ما از فاکولته شروع شد، اما خواسترین لحظه های خوب و بد زندگی ما با احمد دارم. یک چیز را اینجا میخواهیم بگویم چون بسیار وقت زیاد شد. آل ما به دسته های عجیب و غریب تقسیم شده، همین ما چرا یک نمیشیم، یک ملت نمیشیم؟
در پایانی محفل بزرگداشت از 50 سالگی و یادهانی از کارهای فرهنگی و ادبی احمد تکل، دو تن دیگر نیز صحبت‌های انجام دادند. حسن باوند نقاش کتاب‌های اطفال تکل که از سوی رادیو بی بی سی نشر می‌شد صحبت نمود و آن زمان را گرامی داشت که چنین کارهایی انجام می‌شد. بعدن باز محمد عابد نویسنده و شاعر پشتوسرا پیرامون موضوع یعنی 50 سالگی احمد تکل گفتنی‌های خوبی داشت و محفل با اعطای تحسین نامه‌های از سوی نهادهای فرهنگی زوان دریز و یک نهاد فرهنگی از ولایت میدان وردک به نام زوان خوزشت و احمد تکل پایان یافت. از احمد تکل سه کتاب به نامه‌های کرونده، ده شکلای و شیبه، ده پنجری شاته تا الحال به چاپ رسیده. عمرت دراز. همکار خوب ما احمد تکل، کارمند رادیو آزادی در پراگ، مرکز جمهوری چک.
از تشکیل انجمنهای فرهنگی و ادبی و نهادهای اجتماعی در سالهای اخیر در رسانه‌ها خیلی میشنویم. شماری از این گونه نهادها و انجمنها به هدف کسب منفعت مادی از انجوها و مؤسسات خارجی بنیاد نهاده می شود، و اما شماری بالاتر و هدفمندتر از این گونه ها به خاطر روشنسازی اذهان عامه و رشد فکری به خصوص جوانان ایجاد می شود. همکارم احمد هنایش با مسئول و چند تن از اعضای انجمن فرهنگی جوانان ولسوالی شیخ علی ولایت پروان صحبت هایی دارد که بدون تبصره به آن گوش می دهیم.
زبیولای زهریاب هستم، یکی از معلمین و مسئول انجمن فکری و فرهنگی جوانان شیخ علی.
زهریاب صاحب، چی انگیزه باعث شد که در ولسوالی شیخ علی که یکی از ولسوالی های پرجمعیت اما سرحدی بین ولایت بامیان و ولایت پروان است، سکسای کاملا دوردست کوهستانی، اما نام خدا فکر و اندیشه بر فعالیت های فرهنگی وجود داره؟ چی گونه تاسیس شد این انجمن و چی می‌خواد بکنه؟
قسمی که معلوم است ما آیات ها و روایت های داریم که هر انسان مسئول است که تا سهم خیش را ادا کرده باشه، و ما هم خود مسئول دانستیم به صفت یک جوان. هدف انجمن به این بود که جوانان به سوی تعلیم و تربیت، به سوی راه‌های نیک هدایت بکنیم و حد توان ایجاد صلح و امنیت و مسائل را داشته باشیم.
در تأسیس انجمن فکری و فرهنگی و جوانان ولسوالی شیخ علی چقدر جوانان اندیشه بر تأسیس زیر داشتن و چگونه تأسیس شد؟
خب روز اولی که ما شروع کردیم در حدود 10 یا 12 تا از جوانان که اینا روابط فکری داشتن شروع کردیم و دوستایی را که مشوره گرفتیم گفتن که نیاز به جوازی است که باید جواز داشته باشین شما رسمی. به می سیستم تا روزی توانستیم که جواز انجمن به قسم قانونی بگیریم از وزارت محترم عدلیه. اعضای انجمن کی باشه؟ کسایی را ما جذب کردیم که هر کدام فضل خدا یک کمال خاصی دارند. اعضای انجمن در حدود 70 چند نفر رسیده از امری طبقه جوانا که از طبقه نسوان و ذکور است.
شیوه فعالیتتان چگونه است؟ تا حال کدام با مشکل روبرو نشدین؟ از لحاظ سنتی بودن جامعه و بعض مسائل که با سختی ها به اصطلاح روبرو شده باشن؟
خامخا جامعه افغانستان قسمی که معلوم است روز به روز امیدها سلب میشه، مردم ها به طرف بحران میره. ولسوالی شیخ علی هم مشکلات خود داره و ما فعالیت های خود را از طریق ورکشاپ ها و سمینار ها و این قسم مسائل تبلیغاتی داره.
دستاوردهای انجمن تا حال چی بوده و از مدت یکی از 92 به طرف که فعالیت میکنه تا حال چی کارهای کلانی را انجام داده در سطح ولسوالی که ملموس و مؤثر واقع شده باشه؟
خب خوشبختانه در قدم اول ما تمرکز خود را روی تعلیم و تربیت کردیم. با همکاری مؤسسه محترم آخان یک کتابخانه ای را اونا به ما ایجاد کردن ساختن. هر عضو انجمن در حدود 20 25 جلد کتابی را هدیه کردن در این کتابخانه که یک کتابخانه جداگانه داخل انجمن داریم که کتابهایی که مسائل روز بر داخل انجمن داریم و در بخش تعلیم و تربیت، در بخش فرهنگی، در بخش امنیت، در بخش محو قاچاق مواد مخدر، در این بخش ها کار کردیم. تو
برنامه‌های استراتژیک در از مدت و کلان آینده انجمن چگونه طرح‌ریزی کردین؟ در ولسوالی شیخ علی محدود میمونه یا در دره غوربند که 4 ولسوالی داره که مناطق دوردست کوهستانی است نیاز برای کارهای فرهنگی زیاد است تا جامعه مقدار از نظر فرهنگی بهبود شوه، برای ازی چی برنامه‌ریزی دارین؟
خب قسمی که ما در اساسنامه ذکر کردیم که برنامه‌های آینده باید وسیع‌تر باشه، در ولسوالی‌ها باشه، در ولایت‌ها باشه و اکثریت روی تعلیم و تربیت تمرکز داریم که همه بخش ها رو در بر دارم.
تشکر از شما.
تشکر از شما. سلام.
خب استاد شما خود معرفی کنید.
اسم من عبدالحق است، حقبال قرالوق تخلص میکنم، یک تن از استادان لیسه ولسوالی شیخ علی میباشم و در ضمن منشی انجمن فکری و فرهنگی نیز هستم.
جناب استاد، فعالیت های بخش هنری ای انجمن چی از چی گونه است و میشه معلومات مفصل به ما بدین که انجمن شما چقدر چه دستاورد داره از نظر هنرها؟
از نظر هنرها باید گفت که در طول فعالیت هایی که ما داشتیم در ولسوالی شیخ علی میدونیم یادآوری کنیم از یک از جلوه های هنر اسلامی که کارکرد های یک از اعضای انجمن را در محضر اون ملت به تماشا گذاشتیم و همچنان شاگردای داشتیم در زمستان 92 و 93 بخشای خطاطی و خوشنویسی، رسامی، نقاشی و همچنان میناتوری.
نتایجش از لحاظ فرهنگی هنری چی دستاوردات حال داره؟
دستاورد بسا مهمی داره. در اعضای انجمن که در انجمن عضویت دارن بیشتر مؤثر هست، چون احساسی که برای جوانان واقع شد تا این انجمن روی کار کنه و تانستن که همه کاری که میشد به نامبردگی جوانا تمام میشد. اگر مواد مخدر میشد هم جوانا بود، اگر طالب میشد هم جوانها بود و این انجمن تانسته که تعدادی از جوانا را که میلان داشت به خاطر بیکاری و فقر و از همه کارا به گروه مخالف رو بیارد، انجمن فکری و فرهنگی توانستن که اینا را منع بکنه و پیوست به انجمن بکنه و فعالیت های بهتری را انجام بده. و همچنان جوانایی که میلان داشتن به سوی مواد مخدر، اونا را انجمن فکری و فرهنگی جوانان شیخلی توانستن که از اون هدف شومشان برگردانن و یک انسان سالم و غیرتمند تربیه کنن.
این کورس ها و دوره های آموزشی رو که ایجاد میکنین، مصارفش از کجا تامین میکنین؟
قسمی که در اساسنامه از انجمن ذکر هست، مصارف انجمن از طریق حق شمول، حق العضویت و کمک مردم های خیرخواه صورت میگیره.
چقدر زیاد احساس اطمینان میکنین، چقدر فکر میکنین که کار موثری انجام داده انجمن که بخش هنرایش شما به عهده دارن؟
من فکر میکنم حدود 70 الی 80 درصد کارای ما موثر هست، چون بی سابقه هست و در آینده هم امیدوار هستیم که همچون جوانا تحت آموزش قرار بگیره و بتونه که یک ملت آزاد، سرفراز و فرهنگ دوست را داشته باشیم.
همیشه شما خودم معرفی کنید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گلسوم محمدی هستم، یک تن از مسئولین کمیته امور زنان انجمن فرهنگی و فکری ولسوالی شیخ علی.
وقتی که انجمن تأسیس شد، چطور از شما دعوت شد یا خودتان نقش داشتین، انگیزه داشتین که انجمن فکری و فرهنگی ولسوالی شیخ علی از دختر خانمای جوان سهم داشته باشه؟ چطور پیوستین با این انجمن؟ چقدر زمینه برتان وجود داره؟
خب پیوست ما در این انجمن، خود ما علاقمند بودم، از طرف دیگه کمی استادای ما خیلی زیاد زحمتکش و زیاد مهربان است، به خاطر از اینکه میگه باید کمیته جندر در سطح ولسوالی مد نظر گرفته شه.
خودت که مسئول کمیته جندر یا خانم هستی، چقدر از دخترها و زنای عملا فعال هستن؟
عملا به تعداد شاید 25 نفر باشه دیگه، در غیر از خود چیز فرهنگی در دیگه عرصه ها هم فعالیت چی بیشتر شده، بخاطر که در قدم اول دمی کمیته خود ما که رو آوردم، دختر خانم ها زیاد تشویق شده، رنگ گرفتن، بخاطر گفتگی که خب پس یه همون اساس ما همون اساس، وقتی که من یک جایی رفتم کسی دیگه هم از من مثل یک نمونه وری شد دیگه، خیلی درسه تعلیم زیاد تشویق شدن دختر خانم ها، درسه کار با ادارات دولتی و غیر دولتی در این بخش ها، فعلا یک 7-8 طبقه نسان در این بخش ها کار میکنه در سطح ولسوالی شیخ علی.
خب در کدام تایم ها اینا کار میکنن؟ آیا شرایط برای دختر خانم ها در شیخ علی محدود نیست که اجازه نتن خانواده ها که برند انجمن در جلسات بشینن، از خانه بیرون شوند و این مشکلات تا روبرو نشدین تا حالا؟
فرق میکنه، بعضی جایا هم چون گپای هسته امکان داره و بعضی جایا هم نیسته، بعضی جایی که هستم قره به گذشت زمان اونا هم خوب میشه.
خب کسایی که از دختر خانم ها با شما کار میکنن، عضویت انجمن دارن، چی ویژگی دارن؟ حتما هم اکثرشون باسواد هستن، مکتب خوانده هستن، با کدام شرایط شما اونا را میپذیرین، جذب میکنین، امراشون میخواین که در انجمن داخل شون و با شما یک کنار شما کار کنن؟
اکثرا باسواد هستن، یا 12 پاس هستن یا 14 پاس هستن، به خاطر که کسایی که باسواد هستن یه ذره روشن فکرتر هستن، خوب تر میتونه که مشکلات محیط منطقه را مد نظر بگیره و فرهنگ هم مد نظر بگیره، به خاطر هم بیشترش باسواد هستن و در عرصه دعوت به طرف این انجمن در قدم اول خوب مشکل تر بود، منتها فعلا خوب شده، خیلی خوب شده.
خب از کمیته شما که مسئولیت زنا را به عهده دارین در انجمن فکری و فرهنگی ولسوالی شیخ علی، میخواییم بفهمیم که دستاوردتان چی هست؟ حال چی کردین برای زنادمی بخش از مجرای امی کمیته خودتان که در انجمن هستین؟
در قدم اول یکانه کوشش خود معمی بوده که باید در خانم ها سواد محروم نمانه، در سابق بود از سواد در زمان 3 سال پیش 4 سال پیش هم خیلی محروم مند، آل فعلا خیلی خوب شده. دیگه کوشش دوم معمی بوده که باید دختر خانم ها 12 که خلاص کرده باید ایمه در معلمین الحاقی هم باید اشتراک کنند، ایرم پیش بردن. دیگه و دیگه کوشش من این است که وقتی سواد خورا تکمیل کردن یا به اسلام سواد را که پیش مبره باید یک وظیفه هم بگیره از طرف دولت شد و مؤسسات شد، به خاطر که ما از سواد خوب از خواندگی خودشه بهره ببره و محروم نشه.
خب اگر انجمن فرنگی شما بتونه زمینه سازی کنه که دختر خانمایی که سواد دارن و تحصیل کردن کار وظیفوی داشته باشن در چوکات ادارات دولتی، زمینه باز مساعد است شیخ علی؟
نه، ادارات دولتی خود تا حال نیست، منتها در مؤسسات است، از جمله مؤسسات جلپی است که دین است که در زیر بخش دختر خانم خیلی زیاد است، فعالانه وظیفه اجرا میکنه، دیگه در خود ادارات دولتی نیست، بجز از معلمه دیگه نیست.
شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.